መቅረቡን ሻሂዳን ወይ
سلام و صبحتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سازمان پیمان امنیت جمعی روز جمعه جلسه را برای بررسی راه های تقویت مرز بین تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر مطبوعاتی این سازمان گزارش شده که در این جلسه که در دارالانشای پیمان امنیت جمعی برگزار شد، تقویت و تجهیز مرز تاجیکستان و افغانستان مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه همچنین فهرست سلاح‌های نیروهای مرزی تاجیکستان در مرز افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. افغانستان و تاجیکستان 1357 کیلومتر مرز مشترک دارند. با وجود برسم شناختن حکومت طالبان توسط روسیه و افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای آسیای مرکزی و طالبان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این کشورها بارها نگرانی‌های امنیتیشان را در مورد افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان رسما به ممنوعیت صادرات افغانستان به هند از طریق پاکستان اعتراض کرده است. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که یک هیئت عالی رتبه به رهبری معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفری اخیرش به این کشور مذاکرات مفصلی با مقامات پاکستانی درباره این موضوع انجام داده است. منابع دولتی پاکستان به رسانه‌های این کشور گفتند که هیئت طالبان خاطر نشان کرده که پاکستان از ماه می امسال اجازه صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق بندر واگا را نداده است که این امر با توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان در سال 2010 در تضاد است. هیئت طالبان به ماده ای از این توافقنامه که به افغانستان اجازه می دهد از طریق بندر واگا به یک کشور سومی صادرات داشته باشد اشاره کرده و نگرانیش را در مورد آن ابراز داشته است. این منابع گفتند که هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر تجارت پاکستان سیاست جدید را برای مقامات طالبان توضیح داده و گفته که پاکستان از ماه می امسال تجارت کشورهای سومی با هند را از طریق پاکستان ممنوع کرده است و این تصمیم به دلیل تنش‌های اخیر گرفته شده است. ایرج رهبر رئیس اتحادیه تولیدکنندگان عمومی تهران میگوید که صنعت ساختمان به ویژه در تهران به دلیل اخراج کارگران افغان با مشکلات جدی مواجه شده است. او در گفتگوی با خبرگزاری النا که روز جمعه منتشر شد گفت که بیش از 50% کارگران ساختمانی در تهران افغان بودند و اکنون که آنها کشور را ترک کردند برخی از پروژه ها به تأخیر افتاده و تولید کاهش یافته است. رهبر می‌افزاید که کارگران افغان قبلا در زمینه‌های مختلفی از جمله سیمنت‌ریزی، سنگ‌تراشی، بنایی و کارهای عمومی کار می‌کردند و اکنون یافتن کارگران ایرانی برای این حرفه‌ها زمان می‌برد. و همچنین گفت که کارگران ایرانی به کارهای ساختمانی ساده علاقه چندانی ندارند زیرا دستمزد آنها پایین است، اما کارگران افغان با دستمزد پایین بدون بیمه اجتماعی رنج زیادی میکشند، به همین دلیل کارفرمایان آنها را در اولویت قرار میدهند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی تهران همچنین گفت که دستمزد یک کارگر ایرانی برابر با دو کارگر افغان است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه از استانبول گزارش داد که تهران موافقت کرده است که با طرف‌های اروپایی درباره موضوع هسته‌ای ایران به رایزنی‌ها ادامه دهد. او در پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد نوشت: ما به شدت از موازی آنها در مورد جنگ تهاجمی اخیر انتقاد کردیم و موازی اصولی خود را به ویژه در مورد مکانیزمی به نام اسنپ‌بک روشن کردیم. برخی از خبرگزاری ها پیش از این گزارش داده بودند که مذاکرات استانبول ممکن است بر اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران متمرکز باشد. غریب‌آبادی همچنین در پیام خود گفت هر دو طرف برنامه های مشخصی داشتند که جنبه های مختلفی آن بررسی شد و تصمیم گرفته شد که رایزنی ها ادامه یابد و اما جزئیاتی درباره برنامه های مشخص را نکرد. معاونان وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز جمعه 25 جولای مذاکراتشان را در استانبول آغاز کردند. و رمضان قدیروف رهبر چچن در شهر بدروم ترکیه از غرق شدن نجات یافت. رسانه‌های ترکیه روز جمعه گزارش دادند که این رویداد روز پنجشنبه در یک هتل 5 ستاره در منطقه کاینار شهر بدروم رخ داد، زمانی که رمضان قدیروف به داخل آب افتاد و اندک پس از آن بیهوش شد. طبق گزارش‌ها او برای آب بازی وارد آب شده بود، اما ناگهان کنترلش را از دست داد و به زیر آب رفت. گارد ساحلی ترکیه و کارکنان هتل پس از مشاهده وضعیت بحرانی او بلافاصله مداخله کردند و او را از آب بیرون کشیدند. رمضان قدیروف رهبر چچن از جمله متحدان اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می رود که به جنگ روسیه با اوکراین نیرو فرستاده است. داشته های مهم این برنامه: افغان ها در صدر فهرست مهاجرین غیر قانونی قرار گرفتند که در سال 2024 وارد اروپا شدند. یکی از آنان از دشواری های راه های مهاجرت غیر قانونی می گوید:
یونان مورو پلیس ها گرفتن، طرف ترکیه رد کردن، از ترکیه ما دیپورت شدن طرف افغانستان، روزیدن دوباره آمدیم ایران. روی قچاق مشکلات خود، بدبختی خود، همه چیز خود دارم.
افغان هایی هم که راه های قانونی مهاجرت را در پیش گرفتند با آزار و اذیت کشورهای میزبان روبرو هستند. یکی از آنان در اسلام آباد پاکستان میگوید:
یک فامیل که بودن تفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتشم بود، ده هم حتی رحم نکردن تا کمپین.
بستگان برخی زنان بازداشت شده در کابل مدعی اند که طالبان در بدل رهایی این زنان از آنان پول گرفتند.
نامش گرفت او را برده بود، 50,000 از پیشش که گرفته آزاد کرد، ولی ننگ میشه برش، ولی او عروس هم حجاب داشت. و
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که مذاکرات آتش‌بس غزه با بن‌بست روبرو شده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سال 2024 افغانها بزرگترین گروه مهاجران غیر قانونی را تشکیل دادند که وارد اروپا شدند. یونسیار در گزارش تازه گفته که این آمار تایید کننده روند رو به افزایش ورود افغانها به اروپا است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 آغاز شده است. در همین حال شماری از مهاجران افغان که تلاش کردند از راه‌های غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند، میگویند که به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی که در افغانستان با آن روبرو بودند، ناچار به انتخاب این مسیر پرخطر شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکر میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که افغانها بزرگترین گروه ورودی مهاجران غیر قانونی با اروپا را تشکیل می دهند. این اداره در یک گزارش تحلیلی که ناوقت روز جمعه در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده افزوده است که در سال 2024 42% از مجموع مهاجران غیر قانونی که از مسیرهای زمینی یا دریایی وارد اروپا شدند شهروندان افغان بودند. بر اساس معلومات یونیتسیار زنان 28 و کودکان 41% از این مهاجران را تشکیل می دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش از سال 2020 تا 2023 افغانها پس از بنگلادش دومین بزرگترین گروه مهاجران ورودی غیرقانونی به اروپا بودند. یونیتسیار می افزاید که روند ورود افغانها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافته است. در ادامه گزارش آمده است که در میان افغانهایی که در سال 2024 از راه های غیر قانونی وارد اروپا شدند، 88% جنگ با خشونت را دلیل اصلی مهاجرتشان عنوان کردند. از این میان 48% به ناامنی عمومی و 40% دیگر به تهدیدهای مستقیم علیه جان و خانواده ایشان اشاره کردند. شماری از مهاجران افغانی که تلاش کردند از راه های غیر قانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند میگویند به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی در افغانستان ناچار به انتخاب این مسیر پرخطر شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما در نظام وظیفه کردیم و شخص نظامی هستم، زندگی برای ما بسیار طاقت فرسا و مشکل و به نهایت خطرناک بود. تهدیدات بلند امنیتی متوجه ما و فامیلیم شده بود. دیگه کوشش کردیم به هر راه ممکن خودمان از افغانستان بکشیم و پناهنده شویم به دیگه کشورها. خواستم کوتاه‌ترین راه ترکیه بود که از راه قاچاق برم. بدبختانه که رفتم، یک دو دفعه نتونستم موفق شم.
یکی دیگر از مهاجران افغان که هم اکنون در ایران به سر میبرد و نیز به دلیل مشابه نخواست نامش گرفته شود، در مورد دشواری های این مسیر میگوید:
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم ترکیه، از مردم قرض گرفتیم، به خدا قسم از گرفتیم ترکیه، از ترکیه طرف یونان گیم زدیم، یونان ما را پلیس ها گرفتن طرف ترکیه رد کردن، از ترکیه ما دیپورت شدیم طرف افغانستان، گور شدیم دوباره آمدیم ایران. روی قاچاق مشکلات خود، بدبختی خود، همه چیز خود دارم.
در ادامه گزارشی یونیسیار آمده است که میان سالهای 2020 تا 2023 شمار پناهجویان و مهاجران افغانی که در جریان عبور از جنوب غرب آسیا جان خود را از دست دادند 250% افزایش یافته و 308 تن به 1078 تن رسیده است. بر اساس این گزارش بیشترین مرگ و میرها و ناپدید شدنها مربوط به پناهجویان افغان می شود که از مسیر جنوب غرب آسیا از افغانستان به ایران و سپس در تلاش برای رسیدن به ترکیه و ورود به اتحادیه اروپا بودند. یونیسیار در گزارش خود افزوده است که شمار زیاده از افغانهایی که می‌خواستند وارد کشورهای اروپایی شوند، آلمان را به عنوان مقصد نهایی خود ذکر کردند. این در حالی است که آلمان به تازگی 81 شهروند افغان را که از سوی محاکم این کشور مجرم شناخته شدند، با همکاری قطر و در هماهنگی با طالبان به افغانستان بازگردانده و اعلام کرده است که این روند ادامه خواهد داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان به دلایل گوناگون از جمله ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت‌های شدید بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ناگزیر به ترک کشور شدند. شماری از این افراد برای رسیدن به مقصد راه‌های غیرقانونی و پرخطر را انتخاب کردند، مسیری که برخی توانستند به سلامت طی کنند، اما شمار دیگر در جریان آن ناپدید شده یا جان خود را از دست دادند.
در گزارشی همکارم از افزایش میزان مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها شدیم. این در حال است که دیدبان حقوق پناهندگان با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری آنان را تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خوانده است. در همین حال شماری از افغان‌های مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغان‌ها در این شهر میگویند کودکان زیر سن و زنان باردار نیز بازداشت و اخراج شدن. بیشتر از همکارم میشنویم.
دیدبان حقوق پناهندگان میگوید از دیدن صحنه های دردناک بازداشت دختران خردسال زیر سن و زنان پناهجوی افغان عمیقا شوکه شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه 24 جولای در صفحه ایکس خود تاکید کرده که پاکستان باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارد و از برخورد مجرمانه با خانواده های بیجا شده خودداری کند. این سازمان با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری آنان را تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خوانده است. دیدبان حقوق پناهندگان همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن دیده می شود دختران خردسال و زنان افغان در حالی که گریه و التماس می کنند توسط پلیس پاکستان بازداشت و با زور به موتر انداخته می شوند. در این حال شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغانها در اسلام آباد می گویند کودکان زیر سن و زنان باردار بازداشت بازداشت و اخراج شدند. یک زن افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من یکی رو میشناسم که پلیس او را گرفته، فعلا داج کمپ است. یک دخترک است 15 ساله، دو هفته است اونجا هستند. بعد از دو هفته که پلیس افای تحقیق کرد، این گفتن یا بیگناه است. بعد به پلیسای عادیشان گفته دلتان آزاد میکنه، دلتان دیپورت میکنه.
همچنان فرشته قاری‌زاده، مهاجر افغان ساکن اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که در یک هفته اخیر بازداشت و اخراج خانواده‌های افغان به شدت افزایش یافته است.
در بین مهاجرین که اخراج شده است، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، کل طفلا را هم اخراج کردند و در ضمن یک فامیل که بودن طفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتشان بود، ده هم حتی رحم نکردند تا کمپ انتقال دادن. بعد از کمپ که وضعیتش بسیار وخیم شد، تا مرز ترخمه بردن به شفاخانه بستر کردن. این چشم دیده خودم است.
از سوی هم عبدالرحمن امیری که پس از سپری کردن 7 روز در حاجی کمپ ماه گذشته میلادی همراه با همسر و کودک خردسالش از اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده، میگوید دختران زیر سن بدون خانواده هایشان را هنگام بازداشتش دیده که به هدف اخراج به حاجی کمپ آورده شده بودند.
ما اطفال را دیدیم زیر 18 سال و بدون سرپرست و ما دیپورتان شدند. شاید مورد خاصی که بودم وی بود که یک دو دختر زیر 18 سال بودن. من امروی پدرشان صحبت کردم، پدرشان هم باز 2 روز بعد آمده بود تاجی کمپ به صورت دو طالبانه آمد. 6 گرچه ویزه داشتن، دو تا طفلکایش دخترایش ویزه نداشتن، باز امروی از یک جا دیپورت شدم.
دیدبان حقوق پناهندگان همچنان در اعلامیه خود گفته که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند. بسیاری از آنها واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. دیدبان حقوق پناهندگان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت و تمامی کشورهای دارای برنامه اسکان مجدد از جمله ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه و استرالیا خواسته است که در این خصوص فوراً اقدام کنند. این سازمان با تاکید گفته است که اکنون زمان همبستگی جهانی فرا رسیده، پناهجویان مجرم نیستند و به جای تعقیب و آزار شایسته حمایتند. اخیراً همزمان با توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان‌ها در پاکستان، روند بازداشت و اخراج آنان شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سال روان میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو با اشاره به بن‌بست در مذاکرات توافق آتش‌بس در غزه میگویند که گروه افراطی حماس تمایلی به توافق ندارد. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرد که تقریبا 1/3 مردم غزه روزهاست چیزی برای خوردن ندارند. دونالد ترامپ روز جمعه 3 اسفند به خبرنگاران گفت که حماس واقعا تمایلی به توافق نداشت. با گفته او به نظر می رسد که آنها به دنبال مرگ هستند و این واقعا بسیار بد است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. ترامپ همچنین گفت آنها می دانند که پس از آزادی آخرین گروگان‌ها چی خواهد شد و اساساً به همین دلیل تمایلی به توافق نداشتند. بنیامین نتانیاهو هم گفت که اسرائیل اکنون به گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان‌ها از غزه و پایان دادن به حکومت حماس در این منطقه می‌اندیشد. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور شرق میانه، نیز گفت که واشنگتن گزینه‌های جایگزین برای وضعیت غزه را بررسی خواهد کرد، اما جزئیاتی را نداد. اسرائیل و ایالات متحده روز پنجشنبه چند ساعت پس از آن که حماس پاسخ خود را به طرح آتش‌بس را داد، هیئت‌های خود را از مذاکرات قطر خارج کردند. منابع اولیه گفتند این خروش تنها برای مشورت بوده و لزوماً به معنای شکست مذاکرات نیست، اما سخنان نتانیاهو نشان داد که موضع اسرائیل در طول شب سخت‌تر شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنهاد مطرح شده شامل آتش‌بس 60 روزه، ارسال کمک‌های بشررسانه بیشتر به غزه و آزادی بخشی از 50 گروگان باقی مانده در برابر آزادی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل بود. اما این پیشنهاد بر سر میزان خروج نیروهای اسرائیلی و اینه پس از 60 روز آتش بس در صورت عدم دستیابی به توافق دائم و همچنین تعداد زندانیان فلسطینی با اختلاف نظر مواجه شد. مذاکرات در حال با بنبست مواجه شد که نگرانی های بین‌المللی درباره گرسنگی فزاینده در غزه در حال افزایش است. سازمان های کمک رسان بین المللی هشدار دادند که گرسنگی گسترده اکنون در میان 2.2 میلیون ساکن غزه فراگیر شده است. اسرائیل از ماه مارچ همه تدارکات به این منطقه را قطع کرده بود و پس از بازگشایی در ماه می محدودیت های جدیدی اعمال شد. برنامه جهانی غذا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که تقریبا 1/3 مردم غزه روزهاست چیزی برای خوردن ندارند و بحران به سطوح تازه و حیرت‌آور رسیده است. در بیانیه نهاد آمده است تقریبا 1 نفر از هر 3 نفر روزهاست که غذا نخورده است. سوی تغذیه به سرعت در حال گسترش است و 90,000 زن و کودک به گونه فوری نیازمندی درمان هستند. همزمان با مذاکرات آتش‌بس عملیات زمینی و روی اسرائیل ادامه دارد. مقامات صحی غزه میگویند که حملات هوایی و تیراندازی اسرائیل در روز جمعه دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. از جمله 5 نفر در حمله به مکتبی که محل پناه گرفتن خانواده های آواره بود.
بیشتر از خبر
شماری از زنان و دختران در کابل مدعی‌اند که برای رهایی بستگانشان که به اتهام نداشتن حجاب مطابق با اصول طالبان بازداشت شده بودند مجبور به پرداخت جریمه نقدی شدند. آنان در صحبت با رادیوزاده گفتند که اکنون دختران و زنان رها شده از بازداشت طالبان و خانواده‌هایشان در ترس و نگرانی به سر برده و در تلاش تغییر محل زندگیشان هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
در کل فامیلیش ترسیده، شاید هم قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
یکی از باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که یک تازه عروس 24 ساله از همسایه های آنان 3 روز پیش توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب و به گفته او دلایل نامشخص دیگر بازداشت شده بود. او در صحبت با رادیو زودی مدعی شد که خانواده این عروس برای رهاییش مجبور به پرداخت جریمه نقدی 50,000 افغانی شد.
یک عروس بود، باز او را گرفته بود، وقتی که از پیش پول گرفته بود باز دوباره رها کرد. از همسایه است، اکثرا بدون دلیل گرفتار میکنه. ما بیرون نمیروم از خاطر که میترسم. 50,000 روپای گرفته آزاد کرد، گفت در روزی نامش گرفت او را برده، باز 50,000 از پیشش که گرفته آزاد کرد. ولی ننگ میشه برش، ولی او عروس هم حجاب داشت و به خاطر سودا خانه
بلست. این زن همچنان ادعا کرد که خانواده شوهر این تازه عروس بسیار خشمگین شدند و او را از صحبت کردن با دیگران منع کردند. او افزود که چند روز پیش همراه خواهرش برای خرید تلفن از خانه بیرون شده بودند که به دلیل داشتن حجاب رنگه از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شدت تهدید شدند و اکنون خانواده‌شان به آنان اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دهد. یک باشنده دیگر شهر کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دختر کاکایش چند روز پیش از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای 2 شب در حوزه امنیتی در بازداشت بود و اکنون با مشکلات شدید روانی و خانوادگی مواجه است. او که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از دخترای کاکایم که بسیار در حجاب خود ماکم بود ماسکم میزد، اما من نمیفهم که دلیل از این چی بوده که در گشت طالبا برابر شده او را بردن. و چون که افغانستان جامعه سنتی است، خانواده کاکایم نمیخواد که در این باره زیاد حرف بزنه یا صحبت کنه. و دختر کاکایم از روزی که در گشت طالبا برابر شده 2 شب 2 روز مانده در زمانه رها شده و دختر کاکایم از او به بعد بسیار روحیش سوخته شده، در خانه خودبندی میکنه، نمیخواد که جایی برای بسیار سر روحیش تاثیر بد کرده.
گفتنی است که برخی از دختران بازداشت شده و خانواده های آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل نگرش های سنتی و ترس از هشدارهای داده شده از سوی طالبان نمی توانند صدا بلند کنند و با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. از سوی هم مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان گفته است که برخی از زنان که اخیراً توسط طالبان بازداشت شدند پس از رهایی در خانه هایشان با خشونت و آزار روبرو شدند. این نهاد در اعلامیه گفته که زنان بازداشت شده حداقل برای 3 شبانه روز به زور در بازداشت نگه داشته می شوند. عبدالله احمدی سخنگوی این مجمع روز چهارشنبه 24 جولای در ویدیویی که در صفحه اکس این نهاد منتشر شد بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفته است.
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده هایشان نیز مواجه شدند. این رویدادها نماینگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق زنان هستند و مصداق بارز بازداشت های خودسرانه است و استفاده از قدرت و بهره برداری از ابزار دینی برای اهداف مالی و سرکوب اجتماعی محسوب می شوند.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما خالد زدران سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در کابل گفته است که هیچ زن از سوی طالبان در این شهر بازداشت نشده و هیچ یک از آنان به حوزه های امنیتی برده نشدند. این اظهارات با ادعاهای شمار زیاد از شهروندان کابل و ویژه زنان، ویدیوهای منتشر شده از بازداشت زنان در این شهر و نهادهای بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در تضاد قرار دارد.
سید موسی اول‌نمره امتحان کنکور امسال از حکومت طالبان می‌خواهد که برای جوانان تحصیل کرده زمینه کار را فراهم کند. همزمان بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان زیر حکومت طالبان می‌گویند با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری بیکارند. سنا کاکر در این گزارش با سید موسی و شماری از این جوانان صحبت کرده.
ان شاء الله دی ولستا دی خلکو تا خدمت کو.
سید موسی اول نمره امتحان کنکور سال 1404 است. او از حکومت طالبان می خواهد که برای افرادی که تحصیلات عالی دارند زمینه کار را فراهم کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست من از حکومت این است که برای کسانی که تحصیلات عالی دارند و هنوز هم بیکارند زمینه کار فراهم کند تا بتوانند از استعدادهایشان در راستای پیشرفت افغانستان استفاده کنند.
این درخواست در حال مطرح می شود که بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از بیکاری شکایت دارند. آنان می گویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری موفق به دریافت کار نشدند. یک فارغ رشته حقوق باشنده ای ولایت میدان وردک که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت درس می خواندیم، پوهنتون می رفتیم، امید داشتیم که به خود، خانواده خود، کشور خود و مردم خود خدمت کنیم. بسیار تلاش کردم که وظیفه به دست بیاورم، اما نه شغلی برای ما وجود دارد نه کار. هزینه روزانه خود را به بسیار سختی به دست می آوریم.
یکی از باشندگان کابل که خود را با تخلص رفا معرفی می کند و مدرک ماستری در رشته ادبیات انگلیسی دارد می گوید از صنف اول مکتب تا پایان تحصیلاتش همواره اول نمره بوده، اما اکنون در چهار دیواری خانه محصور مانده و ثمره تلاش‌هایش را نگرفته است. او نیز به دلیل مشابه مشروط بر تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از صنف اول الی صنف دوازدهم همیشه اول نمره بودم، در دوره پنجم اول نمره بودم و ماستری خود گرفتم با بسیار شرایط مشکل، اما امروز من بیکار هستم. من هیچ نتونستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را ممنوع کردند. این سخنان در حال مطرح می شوند که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان به تازگی گفته است که افغانستان در حال حاضر در بخش های مختلف به افراد متخصص و توانمند نیاز دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه دوم اسد در وبسایت خود نوشته است که حنفی این اظهارات را در مراسم تقدیر از دشت را کننده برتر آزمون کنکور و مدارس دینی سال 1404 بیان کرده است.
در ادامه خبر آمده است که عبدالسلام حنفی با اشاره به این نیاز از جوانات خواسته است که تلاش کنند تا با علم و دانش در بخش های مختلف تخصص به دست آورند و نیازهای کشور و مردم خود را برآورده سازند. اما حکومت طالبان اخیراً در ادارات تحت کنترل خود تنقیصات گسترده کارمندان را اعمال کرده است. برخی منابع آگاه بیشتر به رادیو آزادی گفتند که این کاهش میان 20-30% بوده است. در این تنقیصات شمار زیاد از استادان با تجربه پندونهای دولتی، هم زنان و هم مردان، از کار برکنار شدند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان متهم است که در بسیاری از ادارات دولتی افراد نزدیک به خود را که فقط در مدارس دینی تحصیل کردند به جای افراد متخصص و مسلکی مقرر کردند، اتهاماتی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان بارها رد کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. بسیاری از جوانان با امید یافتن کار و آینده بهتر با تحمل مشکلات فراوان و از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در آنجا نیز با بازداشت، شکنجه، اخراج و مشکلات متعدد